بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين. الطاهرين المعصومين المكرمين. تا اندازه مفهوم و معنای قناعت و این که در کجا باید به کار گرفته بشه روشن شد. از وجود مبارک رسول خدا تا امام اصغری در رابطه با قناعت مسائل بسیار مهم نقل شده. در مطالعه‌ای که همین چند روز قبل در مجموعه روایات باب قناعت داشتم، به یک قطعه بسیار پرارزشی برخوردم در حکمت‌های نهج البلاغه، حکمت‌های 200 به بعد. این قطعه شنیدنیه و برای همه ما چراغ راه. یه مردی در حدود 70 ساله در شهر کوفه از دنیا رفت. خانوادش و نزدیکانش، دوستانش بنا داشتن او رو در قبرستان عمومی کوفه دفن بکنن. وجود مبارک امیرالمؤمنین که زمان فوت این مرد حاکم کشور بودن اجازه ندادن، فرمودن او رو در قبرستان عمومی شهر دفن نکنید. به محضر مبارک امیرالمؤمنین عرض کردن کجا دفنش کنیم؟ فرمود جایی که من میگم. وقتی جنازه رو حرکت دادن، امیرالمؤمنین پیاده دنبال این جنازه حرکت کردن. در حالی که یک لحظه هم عشق مبارکشون قطع نمیشد. بیرون شهر کوفه جایی رو نشون دادن، فرمودن اینجا رو قبر آماده بکنن. بعد که این مرد با کرامت با ارزش رو به فرمان امیرالمؤمنین در اون ناحیه دفن کردن، یه مطلبی رو امام فرمودن که ملت بفهمن این کسی که از دنیا رفته چقدر پیش خدا میارد. فرمودن مرده‌های خودتون بیارید در اطراف قبر این انسان والا دفن بکنید تا از رحمتی که خدا نصیب او میکنه اموات شما هم بهره مند بشن، به عنوان همسایه قبرش. به همین مقدار که خداوند متعال نظر میکنه چهار تا مرده که مستحق جریمن کنار قبر او دفنن، به احترام او از اونها حالا تا در عالم برزخ هم گذشت میکنه. در قبر رو که پوشوندن، امام کنار قبر این مرد یه سخنرانی کردن که سید رضی در انتخاب حکمت‌های نهج البلاغه این سخنرانی امیرالمؤمنین علیه السلام رو ذکر کردم. این گونه مطالب هم برادران مطالبی نیستش که دشمن ساخته باشه، بگیم روایتیه که با قواعد ما با آیات ما وفق نمیده و ساختگیه، باید ردش کرد. دشمن روایاتی رو که می ساخت یه روایاتی بود که ارتباطی به باب ارزش‌ها نداشتن، اونجور روایت سازی به دردش نمی خورد. دشمن یه روایتی رو می ساخت که توش پول دارد، ثمرت ابن جندب که معاصر پیغمبر اکرم بود استخدام شده بود از طرف بنی امیه، قال رسول الله بسازه. بعضی از روایتهایی رو که نشست ساخت و اونام تبلیغ میکردن که این صحابی پیغمبر بوده و آدم مورد اعتمادی و زمینه قبول روایاتش رو فراهم میکردن، برای یه روایت 100,000 دینار پول از معاویه گرفت. الان باب روایت سازی به اون شکل تأثیر شده و الا در زمان بنی امیه و بنی عباس به خاطر کوبیدن اهل بیت و رواج کار بنی امیه و بنی عباس روایت سازی خیلی بود، اما هیچ وقت دشمن روایت ارزشی نیومد بسازه چون پول توش نبود. اون چه که در فرمایش امیرالمؤمنین سر قبر این بزرگوار در آیات قرآن کریم مطرحه، جالب اینه که حضرت وقتی سخنرانیشون رو خواستن شروع بکنن جملهشون رو با رحمت خدا شروع کردن، نه با مغفرت، نه با عفو و نه با صفح. اینا در قرآن مجید هر کدوم یه بابیه، باب عفو، باب غفران، باب صفح، با صفح، آمرزش گناه، غفران، گذشت از گناهکار، عفو، چشم پوشی از گناه گناهکار، شطور دیدی ندیدی، صفح. چقدر این انسانی که دفنش کرده بودن ارزش داشت که امیرالمؤمنین فرمود یرحم الله خباب ابن العرس. این مرد خباب پیوسته و دائم مورد رحمت خدا قرار بگیر، دائم. حالا این جمله هم غلطه، تا خدا خداست، خدا دیگه تا خدا خداست نداره، خداست پیوسته، همیشگی، دائم خباب مورد رحمت خدا قرار بگیره. برای یک مسافری که از دنیا به آخرت رفته امیرالمؤمنین از خدا درخواست رحمت کن، ببینید چی نصیب این میت میشه. بعد اوصاف این مرد رو گفتن که امام صادق علیه السلام اینجور مطالب رو میفرماین شاغولیه که ما دست شما میدیم که زندگیتون رو با این شاغول بسازید، چون بنا اگه شاغول رو به کار نگیره دیوار کج میره بالا، هرچی هم هنرمند باشه، هرچی هم چشم قوی داشته باشه، انسان بی ابزار لازم کار درست خیلی کم اتفاق میفته انجام بده، شاید هم اتفاق نیفته. دکتر نبض طبیبو میگیره، ابزار میخواد که در حال گوش دادن نبض ببینه که این نبض چیکار داره میکنه، یا این حرارت بدن در چه درجه ایه، یا صدای قلب و ضربان قلب در چه موقعیتی. هیچ دکتری بی ابزار نمیتونه حقیقت رو کشف بکنه. امام میفرماد این حرفای ما معیاره، یا با اینا زندگیتون رو میسازین زندگی درست بالا میاد، یا با اینا نمیسازین کج بالا میاد، آخرش هم رو سر خودتون میرسه، حوارش میاد خودتونو میکشه، خودتونو هلاک میکنه. مطلب اولی که حضرت فرمودن فلقد اسلم راغبا، همون توضیح این جمله منوط به اینه که من جو مکه رو براتون اوائل بعثت پیغمبر تعریف بکنم، اوضاع مدینه رو تعریف بکنم، بعد روزگار عثمان و اون شلوغ فلوغی رو تعریف بکنم و بعد روزگار امیرالمؤمنین رو، به خصوص ایامی که خوارج معرکه میکردن در جنایت. این جوا همه باید تعریف بشه تا این اسلم راغبن معلوم بشه. خباب زمانی مسلمان شد که مسلمان شدن جرم بسیار سنگینی بود و جریمه های بسیار سنگینی هم داشت. مردم رو می‌بستن به شتر، شتر رو رم می‌دادن تا تیکه تیکه بشن مرد. مردم رو تبعید میکردن، اموال مردم رو مصادره میکردن، اینقدر مردم رو کتک میزدن تا چشمشون کور بشه، شل بشن، لمس بشن، بی دست و پا بشن. اینا رو خباب داره تو محیط مکه میبینه که مسلمان شدن فعلا چقدر هزینه برمیداره. بعدم حوادث مدینه و بعد مرگ پیغمبرم اون حوادث و کارم به جایی رسید که عروس حامله همین آدم رو خوارج شکمش رو پاره کردن، بچه 8 ماهه رو کشیدن بیرون، جلوی مادر شکم پاره شده پای بچه رو گرفتن، شرخوندن، شنان زدن به دیوار که بچه منفجر شد و شوهر این زن رو هم سر بریدن. پذیرش اسلام به این قیمت. امیرالمؤمنین فرمود این اسلامی که خباب قبول کرد با کمال رغبت و میل و آزادی و شوق قبول کرد. گفت این اسلام با این همه هزینه میارد. اسلام ما غیر اسلام خباب. قابله وقتی ما رو به دنیا آورد، بابا مسلمون، مادر مسلمون، عمه مسلمون، خاله مسلمون، بابا بزرگ مسلمون، بعدم تو 7-8 سالگی تا بلند می شدیم یه نماز غلط غلوط می خوندیم، 10 تومن بابای می داد، 5 تومن مادره می داد، خواستن ما رو مدرسه بذارن، 6 تا مدرسه رو پیجویی کردن تا یه مدرسه اسلامی درست حسابی ما رو بذارن. حالا هم که میخوایم اسلاممون رو نگرداریم و حلال و حرام دینمون رو بشنویم، خونمون خوابیم، دوستانمون میرن حلیم پز رو ببینن، عدسی پز رو ببینن، بیان فرشا رو جارو کنن، چراغا رو روشن کنن، کفشا رو جفت کنن و مدیران مسجد که هر کدوم برای خودشون کسی هم تو تجارت و کار دست به سینه بذارن، خوش آمدین، زحمت کشیدین، بعدم چایی بدن و شیر بدن و صابونه بدن و حلیم بدن که یه ساعت یه مسلمون بیاد احکام دینش رو یاد بگیره. اون وقتا قبول اسلام به قیمت پاره شدن شکم عروس و کشتن بچه و سربریدن پسر و انواع شکنجه ها تموم میشه. خیلی دیگه من خودم رو لوس نکنم به خدا بگم تو این دوره من هم مسلمانم از من یه تشکری بکن. مگه مسلمون بودن من به چه قیمتی بر من تموم شد؟ الان به خانواده ها اعلام میکنن بچه حافظ قرآن شده معاف. این شکنجهی که به ما میکنه. دو تا منبر خوب آدم میره، صد تا نامه از قوم و تهران میاد که آقا سمینار بهترین گوینده رو میخوان انتخاب بکنن، میخوان جایزه بدن. یه دو تا کتاب اسلامی آدم مینویسه، ده تا نامه میاد کتاب رو بفرستیم، ما میخوایم کتاب رو بررسی کنیم، در انتخاب کتاب سال قرار بدیم. اصل مؤمن بودن ما و مسلمان بودن ما در این دوره چقدر بر ما هزینه داره؟ هیچ هزینه نداره. امیرالمؤمنین می‌فرماید این آدم در تمام جو مکه و مدینه و عراق، کوفه‌ای که امیرالمؤمنین رو منبر زار زار گریه کرد، گفت مردم دلم و تو سینم عین نمک تو آب آب کردی، خدا مرگ علی رو برسونه. توی چنین محیطی فلقد اسلم راغبا، با چه شوقی، با چه میلی، با چه رغبتی اسلام رو قبول کرد، تمام هزینه های مسلمون بودن رو هم پذیرفت. اینجور به آزادی آدم اسلام رو انتخاب بکنه، این اسلامش خیلی قیمت خیلی خیلی قیمت داره. من یه سفری لندن منبر میرفتم، دهه آخر سفر، منبر در دقیقه مونده به اذان مغرب و عشا تموم میشد. اون وقت به ساعت ایران لندن 10:10 اذان مغرب بود، 10:10 شب. تو یکی از این سفرها بعد منبر وقتی صف جماعت تشکیل شد، من همیشه علاقه داشتم صف سوم چهارم بشینم، کمتر موفق به صف اول بودم. تو صف چهارم نشستم، از اون رو اذانش تمام شد و امام جماعت بلند شد، قامت رو گفت و تکبیر رسول احرام. تو رکوع و سجود کسی که من بغل دستش بودم نمیفهمیدم بعد سبحان ربی العظیم و به حمده چی میخونه. تنها کلمه‌ای که تو دعاش به گوش من میخورد سیدی سیدی، با یه حالی میگفت سیدی و معلوم بود که اش به چشمش بند نمیاد. سیدی سجدش هم همینجا هشت شب از منبر من مونده بود. من هر شب نگاه میکردم میبینم کجا وایمیسته، میرفتم اونجا، دیگه من غرق نماز او بودم. بعد میگفتم خدایا تو در کمربند کفر، در محلی که زنان و دخترانشون اون وقت لندن خود گرم بود، دیگه نمیشه گفت نیمه اوریان، باید گفت اوریان. این آدم با این سن 37-8 سالگی مقیم این مملکت چجوری داره با تو عشق بازی میکنه؟ ما ایران چی داریم؟ تو گیر و داره این نماز، یه شب بعد نماز یه نفر اومد بغل دست به من نشست، گاه و فردا جمعه خونه ما دعا ندوه میایه یه رو بی صحبت بکنه. گفتم بعد خب هم اینجا قرار میذارم با ماشین میفرستم دنبالتون، بیاد توی که محلهای بالای لندن، محلهای خیلی گیرون. ماشین اومد، من رفتم دیدم جمعیت این دعا ندبه زن و مرد، اونم زنهای چادری، حدود 200 نفرم که شما چون خارج میرونیم میدونیم صبح 200 نفر تو لندن صبحونه دادن به پول ایران بیش از 2 میلیون تموم میشه. چقدر هم دعا ندبه با حال. بعد تموم شد و به صابخونه گفتم که چند وقت این جلسه رو دارم؟ گفت 45 سال. گفتم برای چه این جلسه رو اینجا برقرار کردی؟ گفت به امید این که از این گوشه هم یه صدای نالهی به گوش امام زمان برسته، محبتی بکنه، ما دینمون رو نگه داریم، ما نمیگیم ظهور کن، فقط یه گوشه چشمی که ما تو این شهر دینمون رو نگه داریم. اونجایی که دینداری هزینه بره دیندارش، با اونجایی که دینداری اصلا هزینه برنی، پیش خدا فرق میکنه. یه عده دیندارن ولی عین ابراهیم در آتش نمرود دیندارن، واقعا در آتش نمر. یه وقت من وارد طواف شدم، از حجرالاسود که 2 قدم رد شدم رسیدم روبرو در بیت، دیدم یه خارجی جلوی من افتاده، اونم دور اولش بود، دیدمش دم حجرالاسود نیت کرد و حرکت کرد و داره میخونه و اشک میریزه ولی صداش خیلی ضعیف میاد. من گفتم این چه دعایی رو داره میخونه که اینجور تحت تأثیر بود داره اشک میریزه؟ این دعای 7 دوره. اومدم نزدیکش، یعنی پشت شونش خودم رو قرار دادم که منو نبینه. اولین باری بود که به عمرم یه طواف کردم، به قول خودمون به دلم شستید، فکر کردم خدا قبول کرد چون او به طواف من حرارت و نور داد. خارجی محض، اسم زبونش هم عالیم نشد، تو این 7 دور در حال احرام دعای کمیل امیر المؤمنین و 7 قسمت کرده بود، کلش هم از حفظ که تو طواف انگار پروردگار به من گفت خیال نکن دعا کمل خون خودتی، بفرما. تو اگه تو دعا کامل دو سه بار تو تاریکی گریه میکنی اونم مردم نمیبیننت که شاید قلابی گریه کنی. این تو این نورافکنای مسجد الحرام این کامل از به بسم الله تا و سلم تسلیما گریهش بند نمیمد. خب این در اون مملکتی هم که فهمیدم مال کجا زندگی میکرد مسلمون بودنش خیلی هزینه بره. این یک جمله. ولقد اسلم راغبا، فرمود مردم کوفه این مردی که اینجا دفن کردید زمانی اسلام رو با شوق و رغبت و میل قبول کرد که اسلام قبول کردن اینقدر هزینه سنگین می بود همه رو هم پذیرفت و هزینه‌ش هم پرداخت. دوم و هاجر طائرا، اون زمانی که اموال مردم رو مصادره کردن، مغازه ها رو گرفتن، خونه ها رو گرفتن و نگذاشتن یک مهاجر مکه به مدینه یه فرش با خودش ببره، یه دست لباس ببره، چه برسه به این که خونش رو بفروشه، مغازش رو بفروشه، مردم با پای برهنه با یه تا پیراهن مجبور به این هجرت بودن. امیر المؤمنین می فرمد این مرد با خود ما از مکه صد فرسخ این جاده رو تا مدینه اومد قدم به قدم هجرتش عبادت خدا بود. هاجرت ها، خیلی وقت خودم یک کاری میکنه برای قهرمان شدن، معروف شدن. امیر المؤمنین داره شهادت میده که هجرت این مرد هجرت طائع بود، یعنی هر قدمی رو به مدینه برداشت از مکه به عنوان عبادت خدا برداشت. این دومین مطلب. اما سومین مسئله که راجع به این میت فرمود، به این رو دیگه شما توضیحش رو تو سوره هود باید ببینید مفصله. آشا سعیدا، از زمانی که وارد زندگی شد تا امروز که دفنش کردیم تمام دوره زندگی رو به سعادت گذراند، خلاف نکرد، سعادت. آشا سعیدا، خیلی آشا سعیدا که آدم از اول ورود به زندگی هماهنگ با خدا زندگی بکنه تا از دنیا بره. آشا سعیدا، اینا برندگان واقعی هم از سابقون، از سابقون اینا هم. اینا مسابقه رو بردن، اینا از زندگی لذت بردن، اینا با خدا عاشقانه وارد معامله شدن. آش از سعید، امیر المؤمنین قضاوت بکنه یه زندگی رو، شهادت به یه زندگی بده، اونم به این گونه، به خدا خیلی مطلب، خیلی حرف. آشا سعید. چهارمین خصوصیت این معیز، این خیلی مهمه برادران، باز یه بار شما جو مکه رو، جو مدینه رو، جو بعد مرگ پیغمبر رو و جو کوفه زمان حکومت امیرالمؤمنین رو در نظر بیارید. این خصوصیت ساده ای نیست. وجود مبارک رسول خدا می فرماید یه روزگاری بر امت من بیاد که هر کی ازشون راجع به کسب و امور اقتصادی سوال بکنه فقط منفی جواب میدن، یا میگن نمیچرخه، یا میگن وضع در همه، یا میگن تو معاملاتمون سود نکردیم. تمام پیغمبر ذکر میکنه، یعنی لحن کلام مردم رو میگن که کیا مردم تو اقتصاد چیا میگن. بعد میفرماید همشون هم تا آخر اون مرفه‌ترین زندگی رو دارن، بهترین درآمد هم دارن، ولی در جواب احوال پرسی مردم تلویحاً به پروردگار ناسزا میگن. اما این معیز تو اون جو مکه، تو جو مدینه، تو جو بعد مرگ پیغمبر، امیرالمؤمنین می‌فرماید زیست، زندگی کرد در حالی که رضی عن الله، با تمام وجود از خدا راضی. بیان جلو چشم آدم شکم عروسشو با خنجر پاره کنن، خوارج بچه رو درارن زنده زنده بکوبن به دیوار سنگی، متلاشی کنن، سر پسرشو ببرن، از خدا راضی باشه. بگه چه خدای خوبی، چقدر آدم این خدا کیف میکنه، چه خدای باحالی، خیلی قدرت روحی میخواد، نه خیلی توان ایمانی میخواد که از اول مسلمون شدن دائم سر آدم بلا بیاد و آدم بگه که چقدر خدا خوب، چقدر خدا عالی، تمام قلبش از خدا راضی باشه. اما پنجمین خصوصیتش که بحث این چهار پنج روز اخیر بود، باید گفت الله اکبر. از عظمت دینداری امام فرمود امرو که اینو کفن کردیم و دفن کردیم، با این محاسن سپیدش 70 سال از عمرش گذشت، 13-14 سالش که قبل از بعثت پیغمبر بود، از زمانی که با پیغمبر بیعت کرد تا امروز که از دنیا رفت، برای یک بار در ضرورت و غیر ضرورت یک لقمه حرام وارد دهان این مرد نشد، یک بار. قنع بالکفاف، به داده خدا خوشنود بود. حالا یا نون خالیه، یا نون سبزی، یا نون پنیره، یا آبگوشت، یا چلو کباب، بالاخره مردم مهمون خدا، دنیا هم سفره پروردگار. حالا یکی رو یه جای سفره میشونه نون پنیره، یکی نون سبزی، یکی نون آبگوشت، یکی نون چلو کبابه. قنع بالکلاف قناعت کرد. حالا هم که یه پروندهش بسته شد مرد. بعد اشک امیر المؤمنین ریخ، فرمود تو با لمن ذکر المعاد، خوش بهاری کسی که با یاد قیامت زندگی میکنه. و عمل للحساب، خوش بهاری کسی که هر کاری میکنه کاری میخواد به خدا پرداخت کنه. و قنع بالکفاف، خوش بهاری کسی که تو زندگیش هیچ رابطه ای با حرام نداره. و رضی عن الله، خوش به حال کسی که از خدای خودش شاد خوشنود. حرف امروز هم تمام. به عمر سعد فرمود به این نیروت بگو برن کنار، من اجازه نمیدم اینا حرم پیغمبر رو، زن و بچه پیغمبر رو کمک بدن سوار بر شترها بکن. دست بیگانه به بدن نامحرم بکن. اینا نامحرمی که کاملا پوشیده است، داغدار، در حال گریه است. عمر سعد ترسید از این تحلیل، دستور داد بریم کنار. ملزمم کرده بود اهل بیت کنار بدنهای قطعه قطعه حرکت کنن به کوفه. به خواهر بزرگوارش حضرت کلثوم فرمود شترا رو بخوابونیم، من و تو کمک بدیم زیر بغل این زنان داغ دیده و دختران رو بگیریم سوارش کنیم. و شطور که ایستاده است، خود ساربانم نمیتونه سوار شه، همه رو خوابون. خانوما رو سوار کردن، دخترا رو سوار کردن، بچه ها رو سوار کردن، زین العابدین رو سوار کردن. دشمن داره میبینه، اهل بیت دارن میبینن. به ام کلثوم پیشنهاد کرد که خواهر بیا کمک کنم، تو هم سوار شد. خواهرش هم سوار کرد، حالا خودش مونده. یه لحظه ذهنش رفت به مکه، روز هفتم ذی‌الحجه که میخواستن بیان بیرون، یه لحظه ذهنش رفت به مدینه وقتی میخواست سوار بشه. ادایی شد براش اون روزی که منو هر جا میخواستن سوار شطور کنن. قمر بنی هاشم زیر بغلمو میگیره، علی اکبر رکاب برام میگیره، حسین با چه احترامی منو سوار میکرد. به جای این که سوار شد دیدم دوید به طرف گودان، گلوی بریده رو بغل گرفت، حسین من به خودت قسم دلم نمیخواد برم، دارن ما رو میبرن، اگر به خودم بود میماندم تا بمیرم کنار تو. حالام که وقت خداحافظی، میخوام صورت تو ببوسم، سر تو بالای نیزه زدم، میخوام بدن تو ببوسم، جای درستی نداره. دو تا دستشو دو طرف بدن گذاشت، خم شد، لبها رو به گلوی بریده قرار داد. بوسیدم آن جایی که پیغمبر نبوسید، حیدر نبوسید، زهرا نبوسید، حتی نسیم صحرا نبوسید. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم ارحم شهداءنا وارحم امامنا وانصر قائدنا، احلف اعداءنا، أيد وانصر واحفظ إمام زماننا.